بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع جلسه 63 صفحه 114 سطر 20 استاد محقق هفته 9/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
در بحث شروط متعاقدین اولین شرطی را که مطرح کردند این است که متعاقدین بایستی بالغ بوده باشند. فلای صحب و معاملات سبی، معاملات و عقد و ایقا و داد و ستدهای سبی طفل غیر بالغ صحیح نیست، کامل نیست. عرض کردیم معاملات سبی سه گونه ممکنه واقع بشود و بحث در اینه که آیا در هر سه قسم باطلون یا در بعضی از اقسام. گاهی سبی معامله می کند استقلالاً بدون هیچ گونه اینکه ولیش دخالتی داشته باشه و یا اجازه داده باشه و یا اذن داده باشه، گاهی نه معامله می کند به اذن من الولی، ولی بهش اجازه داده، ولی میاد خودش این طفل قیمت معین میکنه و بها معین میکنه و داد و ستد میکنه. این دو. گاهی هم سهلتر از این، اصلا همه کار به دست پدره، به دست ولیه، به دست کبیره، تنها اجراء صیغه و گفتن بعتو و اشتریتو به وسیله طفل صغیر واقع می شود. حالا یا برای خودش معامله مال یک طرف مال خودش باشه و یا اصلا مال مال خودش نباشه و مال دیگری باشه، این اجراء صیغه می کنه. آیا در تمام این موارد کار طفل باطله و این عقدی که خونده باطله؟ املا ادله استدلال شده بود بر بطلان، یکی حدیث رفع القلم، دو تا هم روایت لا یجوز و امرها. مرحوم شیخ علیه الرحمه در مورد دو تا روایت فرمود لا یجوز و امرها، که حالا یکی در روایت منطوقا همین عبارت بود، در یک روایت دیگر مفهوما ازش استفاده میشد، لا یجوز مراد از جواز مضی و گذرا بودنه. معناش این است که در مورد طفل گذرا نیست. گذرا بودن به اینه که تمام آثار برش بار بشه. نفی این گذرا بودن به این است که نه، تمام آثار بار نشه، یه جایی لنگی بزنه، یه مقدار که لنگی بزنه میگیم گذرا نیست. خب بر لنگی زدنش کافی است که بگیم نیاز به اجازه پدر، ولی، قیم، امثال اینا داره. همین اندازه که بگیم معاملاتش مراعاست به اجازه ولی، یصدق که گذرا نیست. معاملات طفل جواز ندارد، جواز معنای لغویش. این صدق میکنیم. بیش از این از این روایات نمیشه استفاده کرد که بگی نه، حتی اگر پدر و مادرش هم اجازه دادن هیچ فایده نداره. به کلی مسلوب العباره است. عبارتش کل عدمه، گفتارش کل عدمه، لقب محضه. اینو میخواید از تو این روایت در بیارید، از تو این روایت در نمیاد. نمیگیم مخالفیم، نمیگیم روایت بر خلافش دلالت میکنه، نه، دلالت بر این اندازه مدعا نداره. علیکم به این که دلیل دیگری جستجو کنید. میسازه این روایت به این که طفل فل جمله کارش، عقدش مشروعیت داشته باشه، اثر داشته باشه، ولو این که متوقف بر اجازه پدر باشه، یعنی کاملا گذرا نبوده باشه. من دلیل دیگر حدیث معروف رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم. رفع القلم عن الصبی، اینو چجوری کنیم؟ اینو تقریب استدلال اینجور شد، بیان به این شکل بود. رفع القلم، قلم شرع از او برداشته شده، معناش اینه که فعل او هیچ گونه اثری به دنبال شارع نمی نویسه. اگر فعلش یه اثری داشته باشه، این قلمون یه چیزی ثبت میشه؟ نه، در فعل سبی چیزی ثبت نمی شود. خب اگر اینجور معنا کنی، هر سه قسم رو حکم بطلان میکنه، چه خودش بل استقلال معامله کنه، چه با اذن ولی معامله کنه، و حتی چه اینکه تنها عاقد باشه. خود این عاقد هم میخواد اثر برش مترتب بشه، عقد باشه که به دنبالش یه چیزایی ثبت بشه. نگفتی بر چی ثبت بشه ها؟ ثبت بشود رفع القلم از افعال و کردار سبی تا وقتی که به سن بلوغ برسد. پس اینجا این فعلش که محض العقده هیچ اثر برش مترتب نیست. اگر اینجور معنا کردیم، دلالت روایت خوبه، هر سه قسم را حکم به بطلان میکنه. ولی اولا این جمله رفع القلم، این رفعه در اصطلاحات شرع و در نظائرش که در شرع مقدس داریم، مقصود ظاهرن تنها رفع المؤاخذه است. بعض مفسری داره مرحوم شیخ در ابتدای براءت رسائل، لابد خوندید تا به حال دیگه، وقتی حدیث رفع رو مطرح میکنه، رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مذکروا الیه و امثال اینها، اونجا بحث دنباله‌داری داره ذیل رفعه، چه مقصود از این رفع، رفع چیه، چی برداشته شد. به اونی که ظهور داره و روش استظهار میشه، یعنی قلم عقاب، اونی که نوشته میشود، لدیه رقیب عتید، اونایی که مینویسند و ثبت میکنند و بعدش مؤاخذه و بازجویی و بازپرسی میشه، این قلم از طفل برداشته شده، قلم المؤاخذه. خب یعنی تکلیف نداره طفل، یعنی طفل هر کاری بکنه عقاب ندارد، جهنم نداره. بسیار خوب، ثوابم حالا بگید شما داره یا نداره، اون رفعه بهش گفته نمیشه. نه، در اون طرف کلمه رفعه نیست که، حالا ما به اون جهت هم فعلا کاری نداریم، اما بالاخره اونی که هست قلم عقابه. شما هم بگو قلم ثواب، بگو قلم جزا. ولی در مورد قضیه صحت و بطلان عقد که عقاب و ثواب مطرح نیست. عقد صحیح باشه یا باطل عقاب نیست. دو نفر بشینن با هم دیگه عقد بخونن، درست بخونن، باطل بخونن، آثار وضعی داره نه آثار تکلیفی. حالا اگر کسی عقد باطل خوند، کار حرامی کرده و چوبش میزنن، یا عقد صحیح خوند چوبش میزنن، هیچ کدوم. این که عقاب و ثوابی درش مطرح نیست. پس رفع القلم بحث معاملات و آثار معاملی رو اصلا شامل نمیشه، کاری به این مباحث نداره. این جواب اول به استناد استظهار از خود روایت. علاوه بر این دو نکته دیگه در اینجا هست. یک نکته این است که مشهور از فقها در بسیاری از احکام وضعیه قائل شدن به اینکه این احکام وضعیه در مورد طفل صغیر جاریه. این رفعی که شما میخواید به این معنای وسیع بگید قبول ندارن و میگن احکام وضعیه در مورد طفل صغیر هست. اگر یه بچه صغیری بزنه شیشه خونه همسایه رو بشکنه یا شیشه اتومبیل شما رو، میگید رفع القلم عن السبی؟ یا میگید نه، این بده کار جزء مالشه، حالا داشت باید از اموالش ولیگش برداره بده، نداشت بده کار، وقتی کبیر شد، وقتی بزرگ شد باید بده یاشو ادا کنه. الان اگر شما که اینجا نشستی حساب بکنی ایام قبل از بلوغت چه اندازه اموال مردم رو از بین بردی، مثلا احیانا حالا یا روی بازی یا روی شوخی یا روی جدی هر جوری بوده، همه اونا رو بدهکاری، باید دونه دونه بدی از صاحباش رضایت بطلبی و یا ادا کنی. این احکام وضعی یا رو روش فتوا هست. یا اگر چنانچه طفل صغیری به یک مناسبتی جنوب شد، آیا جنابت براش حاصل میشه یا نمیشه؟ نه جنابت از طریق احتلام که بگید اون خودش میشه عین بلوغ، نه به جهت دیگری جنابت براش حاصل شد، آیا این جنوب میشه یا نه؟ این فتواست که برای این میشه جنوب و میمونه به گردنش تا وقتی که به سن بلوغ میرسه باید غسل بکنه. این حالت جنابت یه حالت وضعیست قطع نظر تکالیفش، نه الان حرمت دخول المساجد نداره، الان حرمت و مثل قرآن نداره، حرمت ها نیست براش، اما اصل اون حکم وضعیش که جنابته در جای خودش هست و هاکذا احکام وضعیه دیگری که داره در طفل جاری میشه. و یکی از احکام وضعیه همین بحث صحت و فساد معامله است. صحت و فساد معامله حکم وضعی، بنابراین رفعه معلوم میشه شامل اینا نمیشه بر اساس فتوای مشروع. این دو اشکال. اشکال سومی که هست اینه که آقا ما در این فرض سومی که فرض کردیم که طفل صغیر برای دیگری عقد بخونه نه برای خودش، اونجا اصلا هیچ اثری نمیخواد بر طفل مترتب بشه که بگیم رفع القلم عن السبی. سبی نه اثر وضعی براش داره نه اثر تکلیفی برای خودش داره. دو نفر رد میشدن گفتن آقا ما بنا گذاشتیم خونمونو به 100,000 تومان معامله کنیم، بیا تو صیغه‌شو بخون خیالمون راحت بشه، شما میستادی اونجا صیغه عقدشو خوندی براش. خب اثر وضعی و اثر تکلیفیش هر چی هست مربوط به اوناست. همین مورد بحثه. به چه دلیل شرط باشی؟ تونسته؟ قشنگم خونده؟ آیا رفع القلم عن السبی میتونه شامل این بشه؟ اینجا قلمی بر سبی نیست، تکلیفی و وضعی و حکمی، قلم الحکم، هر حکم کلی هم بگی نگو قلم المؤاخذه، ولی حکمی برای سبی در اینجا نیست که بخواد برداشته بشه. حکم مربوط به اون دو تا کبیر، خب سر جای خودش هم هست. بنابراین نمیتونه این رفع القلم دلالت بکنه بر این که این عبارت سبی، عقد سبی باطل باشه و بلا اثر حکم بطلان نمیشه. خب بنابراین این دلیل کافی نشد. نتیجتا اون اندازه که از این دو دسته دلیل و سه تا روایت استفاده کردیم این که تصرفات سبی بل استقلال و بدون اجازه ولی گذرانیست از لایجوز، اما اگر با اجازه ولی باشه و یا عقد برای دیگری میخواد بخونه این باطل باشه، دلیلی فعلا براش پیدا نکردیم. ولذا میبینیم فتاوای علمای بزرگوار هم از این نظر کاملا مختلفه و تشتتی در فتاواشون وجود داره. یک قسمت از فتاوا رو مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه تا بعد بریم سراغ یک دلیل چهارمی، ببینیم از اون دلیل چهارم میشود چیزی استفاده کنیم و استدلال کنیم برای این مطلب یا نه. و اما حدیث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يحتلم، ففيه اولا ان الظاهر از رفعه قلم المؤاخذه لا قلم جعل الاحکام. قلم جعل حکم نیست، قلم الحکم نیست، ظهور رفع قلم المؤاخذه است. ولذا بنینا کل مشهور علا شرعیت عبادات سبی، ولذا ما در جای خودش مثل مشهور فقها بنابراین گذاشتیم که عبادات سبی مشروع بدعت نیست. اینطور نیست که هیچ گونه مطلوبی گرد نداشته باشه، هیچ گونه حکم روش نباشه، بله مؤاخذه ندارم. این یه بیان. و ثانیم این استظهار بود، گفتیم ظاهر از رفع قلم المؤاخذ است. و ثانیاً ان المشهور علل السنه، السنه فقها ها، ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتاً بالبالغین، احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، فلا مانع من ان یکون عقده سببا، عقدش سببیت وجوب وفا داشته باشه بعد البلوغ. الان حکم وضعی و صحت عقد بیاره، حکم تکلیفیش بعد البلوغ بیاد. الان وقت گفت این قالیمو فروختم به 10,000 تومان، بیعش درست بشه، این بشه مالک 10,000 تومان، خریدار بشه مالک قالی. میخواد حکم تکلیفی روش بیاد، نه حکم تکلیفی حالا نمیتونه بیاد. یالا قاری رو تحویل بده، نمیشه بهش گفت یجب، یجب نمیشه بهش گفت. اما نتیجهش بعد البلوغ ظاهر میشود، وجوب وفا بعد از بلوغ میاد. یا الان پدرش اگر خبر شد ناچار میشه که او رو تحویل بده. اذا وقع باذنه او اجازته، البته این رو مشروط میکنیم به اذن یا اجازه ولی. اصطلاحا معمولا اگر قبل از ولی سوال بشه میگن اذن، موافقت کرده باشه. اگر بعد العمل از او بپرسن و موافقت کنه اینو بهش میگیم اجازه، یعنی چیزی که بعد آمده باشه و گذرا کرده باشه امر قبلی را. کما یکون، کما این که در مورد جنابت هم میگیم اگر بچه جنوب شد سبب میشه، جنابت حاصل میشه و سبب وجوب غسل بعد البلوغ میشود، ولو الان وجوب الغسل ندارد. و همچنین دیگه و حرمت و تمکینه من مس المصحف، اگر بچه الان جنوب شد ولو اینکه بچه هست، اگر خودش دست به قرآن بزنه خب خودش که نمیفهمه، کار حرامی نکرده، تکلیفی نداره، اما پدرش حق نداره قرآن جلوش بگذاره. برای این که از نظر پدر حرام است تمکین او از مس مصحف و او رو در امکانش قرار دادن. این دو. و ثالثاً لو سلمنا اختصاص الاحکام، حتی احکام وضعی هم به بالغین و بگیم صغیر حکم وضعی هم دربارهش نیست، لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعولت فی حق البالغین. اما در این فرض سوممون که غیر بالغ سبی عقد میخونه برای دیگران، اصلا برای خودش نمیخواد اثر بیاره، نه اثر وضعی نه اثر تکلیفی برای خودش نمیاد، اثراش مال دیگریه، مال اون بالغینه، اینو دیگه چه دلیلی نفی میکنه؟ مانعی از این نیست که فعل غیر بالغ موضوع احکامی بشود که مجعول است در حق بالغین، فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجا عن ذلک الحکم الی وقت البلوغ. آدم فاعل مثل سایر غیر بالغین، فاعل یعنی سبی، مثل سایر غیر بالغین خارج باشه از این حکم تا وقت بلوغ، اما اونایی که بالغ هستن احکام برشون مترتب بشه. این سه اشکال در رفع القلم و بالجود. فتمسک بر روایه، یعنی این روایت رفع القلم، اینی که بگیم پس عقدش باطله، ینافی مشتهر بینهم من شرعیت عبادت السبی، منافات دارد طبق بیان دوم با اون چی که مشهور شده که عبادات السبی مشروعه، و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین، منافات داره با اون چی که مشهور است که گفتن احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره. پس بنابراین به این حدیث رفعه با این منافات هایی که در بین هست نمیتونیم تمسک کنیم. فالعمده فی سلب عبارت السبی، اینی که بگیم نه سبی به کلی عقدش باطله حتی برای دیگری، الفاظش مسلوب المعناست، بیفایده است. عمده دلیل هو الاجماع المحکی المحتزد المعتزد به شهرت عظیمه، اجماعی که حکایت شده و در عبارات های بالا خوندیم که نسبت به اصحاب داده شده، بنیه ادعای اجماع کرده، شهرت هم که مسلم بر طبقش هست. و الا اگر اجماع رو بذاریم کنار از نظر ادله خواسته باشیم حساب بکنیم، فالمسئله تو محل اشکال، از نظر روایات مسئله مورد اشکال است. ولذا چون مسئله چنین از نظر روایات مورد اشکاله، تردد المحقق فی الشرای فی اجازت الممیز به اذن الولی بعد ما جزم به صحه فی الاریه، محقق در شرای فی اجارت الممیز، باید ظاهرا غلط باشه، در موردی که طفل ممیز به اذن ولی چیزی رو اجاره میده آیا صحیحه یا باطل، تردید کرده، در حالی که در آریه به اذن ولی را مسلم گفته درسته. قسم دوم رو حکم به صحت کرده و فقط قسم اول یعنی بدون اجازه ولی رو گفته باطله، پس معلوم میشه عبارت سبی رو مسلوب نگرفته و اثر براش قائل شده. و همچنین وستش کلفی ها در قواعد و تحریر با اشکال رد شده و قال فی القواعد و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظرون، در صحت و عدم صحتش اشکال دارم، نگفته رسما که درست نیست. بل عن الفخر فی شرحه، مرحوم فخر المحققین در شرحش، در شرح همین عبارت فرموده ان الاقوا از صحه، فرموده اقوا این است که صحیح بیع ممیز، مستدلن به ان العقد اذا وقع به اذن الولی کان کمال و صدر عام، میگه اگر عقد به اذن ولی واقع شد مثل که خود ولی انجام داده باشه دیگه. حالا این عبارت آمده، این فقط لفظ اون شده، بیان اون شده، این طفل گفته به تو، ولی ولی هم بالا سرش واسطه خودش داره اجازه میده، اذن میده این کار رو بکنی، این دیگه چیزی تازه ای نیست که. بل ان الفخر، مرحوم شیخ ای رو از فخر المحققین از ایزاه نقل به نقل قول نقل میکنه، ولی بعد میگه ولیکن لم اجد فی، من خودم در ایزاه چنین عبارتی نیافتم، این عبارت رو پیدا نکردم. و قواه المحقق الاردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی هم این قول رو، یعنی قول به صحت را تقویت فرموده، الا ما حکی اهم و یظهر من التذکره عدم و ثبوت الاجماع عنده، از تذکره استفاده می شود که اجماع بر بطلان ثابت نشده در نزد او. حیث قال و حل یسه بیع الممیز و شراؤه الوج اندی انه لا یسه، ولو تذکره که بطلان کرده ولی به عنوان اندی، نمیگه اندل اصحاب، نمیگه قال الاصحاب، نمیگه اجماع، میگه اندی انه لا یسه، این موافقه با بطلان قول تذکره، ولی از این کلمه اندیش میخوایم استفاده کنیم که معلوم میشه اون اجماع قنیه براش درست روشن نبوده و قبول نداشته اجماع قنیه را. همه اینا توجه داشته باشید، اینای مخالف نمیخوان بگن که به کلی عقد سبی مثل بزرگا درست باشه ها، حتی در ممیزشم میگن در اونجایی که به اذن ولی واقع شد درسته، بله اونجایی که بدون اذن ولی باشه باطلون. واختارف السرائر صحت بیع سبی فی مقام اختبار رشده، یکی از مشکلاتی که هست این آیه شریف است، فان آنستم فیهم رشدا به اصطلاح فدفعوا الیهم اموالهم، اگر طفل مثلا یتیم را که اموالش دست شماست دیدید به سن رشد رسیده، میتونید اموالش رو بهش بدید. خب رشد از کجا بفهمیم به سن رشد رسیده یا نه؟ رشد چیه؟ رشد یعنی مدیریت. رشد در آیات تعبیر عبارت اخراییست از اون مدیریت، کسی بتونه کار خودشو اداره کنه. اگر به این سن رسیده پولشو بهش بدید، این رشد از کجا بفهمیم؟ خب یه دفعه باید در اختیارش بذاریم یه مالی، یه پولی، یه خود مشغول بیعی، تجارتی، خریدی، فروشی بشه، ببینیم میتونه کار رو ردیف کنه یا نه. خب اون معامله اولش که هنوز نمیدونید به سن رشد رسیده یا نرسیده، آیا این معامله اول درسته یا درست نیست؟ آیا این به سن رشد رسیده یا نرسیده با اون معامله اول؟ اون معامله اول رو چه کار بکنید؟ پس اون معامله اول هنوز آنستم نیست، تازه میخواید به وسیله این آنستم فیهم رشدا بشی. اینجا رو گفته با این که صغیرون و به عنوان اختبار انجام میشود و امتحان حکم به صحت کرده، معلوم میشه فی الجمله معاملات است. البته وقتی میخواد کسی این کار رو بکنه و اختبار بکنه، ولیش، قیمش بهش اجازه میده این کار رو، فرضش عملا با اجازه واقع میشود، میشه بیع صغیر معل اجازه معل اذن حکم به صحت کرده. بیع السبی فی مقام اختبار رشده. و ذکر المحقق الثانی انه لا یبعد بناء المسأله الا ان افعال السبی و اقواله شرعیتون املا، گفته این مبتنی بر اون مسئله است، ثم حکم، بعد گفته شرعی نیست پس باطله. معناش اینه که اونی که شرعی میدونه عبادات سبی رو حکم به صحت میکنه، و ما میدونیم خیلی از فقها عبادات سبی رو شرعی میدونن. بعد گفته حکم به انهاس غیر شرعیتین، و اون وقت فرموده اصح بطلان عقد. و عن المختلف انهو حکی فی باب المزارع عن القاضی کلامن یدل على صحت بیع السبی و بالجمله فالمسئله لا یخلو عن اشکال. و این اطلب مرحوم صاحب جواهر بعض المعاصرین فی توضیحه، که خواسته بگه مسلم باطله، حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه تا اونجا رسونده قضیه صاحب جواهر، خدا رحمتش کنه رسم میشه در هر مسئله وقتی پیش میره یه وقتی سلسله ادله رو براش ردیف میکنه به صورتی که مسئله رو جزء بدیهیات و مسائل روشن روشن که دیگه جای خدچه توش نیست بیان میکنه، بلا فاصله واروشو میزنه، دو مرتبه چنان وارو رو میزنه که عکسشو روشن و بدیهی تشریح میکنه. بعد در اینجا آمده گفته بطلان عقل سوی اصلا از بدیهیات مسئله قابل بحث نیست. در هر حال ایشون میگه ولو صاحب جواهر چنین فرموده ولی مسئله لا یخلو عن اشکاله، فل انصاف ان الحجه فی المساله هی الشهرت المحققه و الاجماع المحکی عن التذکره، بناهن بر این که استثنای احرام که جزء مستثنیاتش احرام طفل شما در باب احرام، شیخ میخواد به این نکته تمسک کنه، در عبارت تذکره اینطور واقع شده بود که ان الصغیر محجور علیه به نص و الاجماع سوا ان کان ممیزن اولا فی جمیع التصرفات الا مستثنی که عباداتهی و اسلامهی و احرامه. احرام رو به صورت استثناء ذکر کرد، معلوم میشه هر چی مثل احرامه اونای دیگه باطله، احرام استثناء شده. در حالی که در احرامم خوب دقت کنید، اونیش که استثناء شده و گفته میشه صحیحه احرام طفل به اذن ولی درسته، نه بدون اذن ولی. پس استثناءش با اذن ولیه. این استثناء نشون میده که بیع سبی، معاملات سبی ولو با اذنم باشه باطلون، برای اینکه اگر اونا هم با اذن درست بود اونا هم باید بیاد توی مستثنا، اونا رو گذاشتن تو مستثنامه و اینی رو که فقط با اذن درسته آورده تو مستثنا، شاهد بر اینه که مستثنامه یشمن بیع با اذن را، شامل احرام با اذنم میشد که احرام رو آورد استثنا کرد. بنابراین که استثنای احرام که اون احرام هم لا یجوز الا به اذن ولی، شاهدون بر این که مرادش به حجر سبی و محجورون علیه این است که یعنی سبی مسلوب العباره است و به هیچ درد نمیخوره کارش، نه نفی استقلال در تصرف، تنها نفی استقلال نیست و الا در مورد احرام هم که نفی استقلال است دیگه نمیباید استثنا بشه. این اجماع و کذا اجماع القنیه هم توسعش بدیم و بگیم مرادش نفی سلب عبارته و اینه که عقدش هیچ فایده نداره، بنابراین که استدلال کرده بعد الاجماع به حدیث رفع قلم و این استدلالش دلیل است بر شمول معقد اجماع للبیع به اذن ولی. کسانی که به دلیل رفع قلم تمسک کردن خواستن بگن بیع ولو به اذن ولی هم باشه بیفایده است، و چون ایشون این استدلال رو پشت اجماع گذاشت معلوم میشه مرادش از اجماع همین است که اجماع داریم بر این که بیعش ولو به اذن ولی هم بیفایده است و باطلون. ولیس المراد نفی صحت البیع المتعقب بالاجازه، و تنها مراد سید این نیست که نفی کند صحت بیع را، صحت بیع متعقب بالاجازه را. این عبارت شیخ اینجا یه مقدار عبارت کوتاهیست، یه تحلیلی میکنه رو حرف مرحوم سید، نیاز به دقت داره در عبارتش. مرحوم شیخ برداشتش از عبارت سید اینجور شد، سید اجماع ادعا کرد، اجماع داریم بر بطلان عقد سبی، ما نشستیم خوب دقت کنیم سوال میکنیم از سید مقصود اجماع بر بطلان عقد سبی بل استقلال یا ولو مع اذن الولی. ما استنباط کردیم که میگه ولو مع اذن الولی، از کجاش استنباط کردیم؟ از اینکه پشت سرش استدلال میکنه به رفع قلم، و کسی که استدلال به رفع القلم میکنه مع الاذن رو هم میگه رفع و بیفایده است. بعضیا خواستن اینجور استنباط کنن بگن به اینکه اطلاق کلامش یشمل که عقد سبی ولو متعقب بالاجازه هم باشه باطله. بعد اشکال کردم به این مطلب که سید میگه ولو متعقب بالاجازه هم باطلون، این نه از باب اینه که چون عقد سبیه، بلکه از این نظر است که سید صاحب قنیه اصلا اجازه بعد رو فایده براش قائل نیست. ببینید همینطوری که الان چند دقیقه قبل اشاره کردم، یه وقتی در بیع اول میره کارشو انجام میده بعد میاد اجازه میگیره، اونو بهش میگیم اجازه اصطلاحا. مرحوم سید در بیع فضولی هم میگه اجازه بعد فایده نداره، هر کار کردی همون اولشه، اگر اول اجازه گرفتی اذن گرفتی درسته، و الا بعدن خواسته باشی اجازه بگیری درست نیست. حالا لقائل نن یقول چه آقای شیخ درست سید میگه که عقد سبی ولو معل اجازه هم بی فایده است، اما نه چون سبیه و هیچ کاره و عقدش مسلوب العباره باشه، بلکه چون اجازه بی فایده است، چون اجازه بی فایده است. مرحوم شیخ میگه ما به این قسمت استدلال نکردیم. خوب دقت کنید، بلکه استدلالمون رو از اول عبارتمون رو توجه داشتیم، گفتیم برده استدلال چه رو رفع القلم و ازش رفع القلم استفاده میشه، ولو معل اذنم باشه یعنی اذن قبلی هم باشه بی فایده است. و کسی که این حرف رو میزنه که حتی من اذن قبلی هم بیفایده است، نتیجه میگیره که یعنی سبی مسلوب العباره است که در هر سه قسم عقدش باطل بوده باشد. حالا ببینید عبارتو، استدلال سید بعد الاجماع به حدیث رفع قلم دلیلون بر این که معقد اجماع شامل بیع به اذن ولی هم هست. اذن یعنی اذن قبلی، پس یدل بر این که میخواد بگه سبی مسلوب العباره است و بیفایده. ولیس مراد این که مرحوم سید نفی میکنه فقط صحت بیع متعقب بالاجازه را، تا بیایید اشکال بکنید که اجازه اند از سید غیر مجدیه، اجازه بیفایده است و بی اثر در تصحیح هر عقدی است که صادر شده باشه از غیر مستقل، ولو این که مسلوب العباره نباشه، مثل بایع فضولی. در بایع فضولی هم ایشون اجازه رو بیفایده میدونه، پس اگر در عقد سبی مع اجازه ولی میگه فایده نداره، نه از باب این است که سبی مسلوب العباره باشه، بلکه از باب این است که اجازه بعدی بیفایده است. این حرفا رو بزنید. نه، ما به این عبارت تمسک نکردیم، بلکه گفتیم نتیجه عبارت سید این است که به اذن قبلی هم بیفایده است، و کسی که با اذن قبلی هم بیفایده میدونه لابد باید از این نظر باشه که عبارت سبی را کل عدم تلقی میکنه، سبی را مسلوب العباره تلقی میکنه. و یعید الاجماعین، این دوتا اجماع بر بطلان عقد سبی مطلقا، مؤیدش ما تقدم عن کنز الارفان که گفت الى اصحابنا، نسب در کنز الارفان الى اصحابنا. نعم، خب هی اجماع درست کردی، لقائل ان یقول انما عرف من المحقق والعلامه و ولد علامه فخر و قاضی و غیر اینها، خصوصا محقق ثانی صاحب جامع المقاصد الذی بنى المسئله بر شرعیت افعال سبی، رفته رو این حساب قواعد، یدل بر عدم تحقق الاجماع. اینها اقوالشون شاهد بر این است که این آقایون این اجماع رو قبول ندارن، معلوم میشه اجماعی محقق نبوده. اگر اجماعی بود توی کار که اینها هم نادیده نمی گرفتن، یه اجماع منقول دو سه تا شما دارید نقل میکنید، در مقابلش این اندازه پشت پا زدن به این اجماع منقول، معلوم میشه این اجماع سسته، این اجماع منقول به اندازه‌ای نیست که بشود در چنین مسئله‌ای بهش اتکا کرد. این و در این حال شیخ میفرماید و کیفکان، اینو میشه گفت ولی و کیفکان فالعمل علی المشهور، من که شیخ انصاری هستم عملا بر طبق مشهور عمل میکنم، یعنی میگم و فتوا میدم به این که معاملات سبی باطلون مطلقا، حتی در اون قسم سومش و قسم دومش با اذن و اجازه ولی، و حتی عقد خوندن برای دیگران. و یمکن ان یستعنس له ایزن به ما ورد فی الاخبار، میتونیم بریم سراغ یک دلیل چهارمی. شیخ ابتدا به صورت استیناس طرح میکنه، بعد کم کم روش قوی میشه و بهش استدلال میکنه، کم کم از بیانی که میکنه خودش خوشش میاد و استدلال میکنه مرحوم شیخ. استیناس به چه روایت؟ تعدادی روایت داریم، این روایات در باب قصاص و دیات نقل شده، و اون این که عمد و سبیه خطا و دیتهو علل عاقله، عمد و سبیه خطا و دیتهو علل عاقله. یه مسئله ای داریم میدونید که در باب دیات، دیات انشالله اینا رو یاد گرفتید، بیشتر هم یاد میگیرید که حالا مورد ابتلاه از اینجور اشتباهاتی که گاهی دیده میشه کمتر پیش بیاد. در مورد جنایت هایی که کسی ممکنه بر دیگری وارد بکنه، جرحی، قتلی، امثال این گونه چیزها، اگر عمدی باشه قصاص داره، اگر عمدی نباشه دو قسم، خطاء محض داریم و شبه عمد. در مورد خطاء محض دیه میگن بر عاقل است، در مورد شبه عمد دیه بر عهده خودشه، قصاص نداره، دیه باید بده، در قتلش چند اندازه، در تمام انسان، در هر یک از اعضا چجور، اینا چیزایی است که در باب دیات معین شده. اون مقدار معین شده خودش از مال خودش باید بده، در موارد خطاء محض بر عاقلشه. عاقل قمخیشای پدری شخصه و از ذکور قمخیشای ذکور پدری، عمواش مثلا، اونها باید اینها رو بپردازن. حالا چرا دیست بر عاقل است؟ خب این از چیزایی است که خیلی وقتا هم سوال میکنن، مطرح میکنن، به چه مناسبت یه کسی یه غلطی کرده، حالا اونای دیگه باید پولشو بدن مثلا. این کنه یک امر عقلایی است شارع هم تصویب کرده، حتی در جاهایی که حالا این قانون هم وجود نداره عملا در بین مردم این جریان هست. اگر یه نفری که فرض کنید راننده است، خطا هم براش تصادفی پیش آمده، قتلی پیش آمده، جرحی پیش آمده، یک گرفتاری هست براش، جریمه میبرن، خب این اگه خواسته بشه خودش بده که از زندگی ساقط میشه. معمول در بین مردم، در همه اقوام اقلا، که قوم خیشا جمع میشن و به اصطلاح این بار رو در بینشون تقسیم میکنن و به عهده میگیرن. این یک سلسله اموری است اقلائی در بین اقوام و ملل هست. شارم این کار رو به یک شکلی در بعضی از مواضع تصویب کرده، اما در اون جایی که عمد باشه برای اینکه جلوگیری بکنه از گناه و عمد بوده خودش میاد قصاصش، در شبه عمدش هم باز مستند به اراده خودشه، میتونه جلوگیری بکنه، باز به عهده خودش میاد. اما در خطا، یعنی اونی که ناخواسته انجام شده، هیچ به ارادش بستگی نداشته، حالا این رو خواسته باشن فقط خودش رو عقص بکنن و گردنشو بگیرن، این از زندگی ساقط میشه. خواسته باشن چیزی به اون طرف ندن، اون بیچاره شده و از زندگی ساقط میشه. جمع بین حقینش به اینه که خب خیشاوندان اینها که بالاخره بستگی دارن، خوبی و بدی زندگی اینها در اونها هم تأثیر میگذاره، گرفتاری اگه این داشته باشه خانه ها اونو نمیتونن چشم به هم بگذارن، اینا جمع بشن و این بار رو به عهده بگیرن. در هر حال در مورد خطا گفته شده دیه بر عاقل است. این در جاهای خودش. البته چند وقت پیش وقتی شاید براتون گفتم، یکی از آقایون طلاب اومده بود یه جای امتحان بده در یک، حالا اینجا که نیست، نه میگه 5 6 سال خارج میرم. گفتم چی میخونی؟ گفت 6 سال خارج میرم. بعد ازش پرسیدم چند مسئله رو از استصحاب کلی و غیره، دیدم هیچ نمیدونه. بعد این جمله ازش پرسیدم که این که میگن قتل خطایی دیه بر عاقل است یعنی چی؟ گفت اینو بلدم. چند تا جواب نداد، گفت اینو بلدم. گفتم که یعنی چی؟ گفت خب این معلومه، یعنی دیه رو از آدم عاقل میگیرن، از آدم دیونه که دیه نمیگیرن که. در هر حال مقصود از این اصطلاح عاقله این. حالا در این روایات سبی اینو داریم که عمد و سبی خطا و دیته علی العاقله، یعنی عمد سبی، سبی اگر کاری عمدن هم انجام بده و جنایتی وارد بکنه و کاری انجام بده، این در حکم خطائه و نتیجه این مطلب این است که دیهی که به عهده سبی میاد به عهده عاقلش. اگر بچه و طفل کاری انجام بده، قتل بشه یا دست کسی قطع بشه، چشم کسی کور بشه و امثال اینها، دیه باید بپردازه، دیهش به عهده عاقلشه. خیلی ما الان کاری به بحث دیاتش نداریم. یه بحث در اینجاست که آیا این روایات عمد و سبیه خطا، عمد و سبیه خطا، چند تا روایت اینطوری داریم که حتی این زیلم نداره، عمد و سبیه خطا. فقها و محدثین روایت رو در باب دیات نقل کردن، اما آیا این روایت اختصاص به دیات داره؟ تو روایت چیزی ننوشته، نوشته عمد و سبیه خطا، یعنی عمد سبی در حکم خطاست. یعنی چه خطا؟ خطا یعنی کاری که انسان انجام میده بی اراده، بی قصد. معناش اینه سبی اگر کاری رو با قصد و اراده هم انجام میده، کنه اراده و قصدی نداره. یعنی اراده و قصد سبی کل عدمه. مثل نبودشه، مثل کار بدون اراده میمونه. خطا معناش اینه دیگه. خب این عبارت ولو محدثین این روایات رو در باب دیات نقل کردن، ولی عبارت عام اختصاص به باب دیات نداره، بلکه یک نتیجه گیری عمومی ازش میشه کرد. نتیجه گیری عمومی چیه؟ اینه که بگیم هر عملی که از سبی صادر بشود و صحتش نیاز به قصد و اراده داشته باشه، اون عمل از سبی واقع نمیشه، مثل خطا میمونه. چطور اگر آدم خواب باشه تو خواب بگه به تو بیفایده است؟ چطور اگر اشتباهن بگه به تو بیفایده است؟ سبی هم اگر ولو با قصد میگه سبی، ولی قصدش کلاغسته، عمدهو خطا و قصدهو کلاغست، مثل که این عبارت رو بدون قصد گفت. اون وقت اگر اینجور معنا کردیم این روایت را، چی میشه؟ دلالت میکند برای اینکه سبی مسلوب العباره است، یعنی عبارتش کل عدم، لفظش بی‌معناست. مثل آدم خواب میمونه که تو خواب حرف بزنه، اگه خواسته باشه عقدی بر دیگری هم بخوره نمی‌فایده است. اینجور دلالت میکنه بر بطلان عقد سبی، حتی در قسم دوم و سوم هم، عمد السبی خطا و قصده کلاغه است. و یمکن ان یستأنس له ایضا بما ورد فی الاخبار المستفیضه من ان عمد السبیه و خطاه واحد کما فی صحیحه ابن مسلم و غیرها و الاصحاب و ان ذکروها فی باب الجنایات. اصحاب این روایت رو در باب دیات نقل کردن، الا انه لا اشعار فی نفس صحیحه بل و غیرها بالاختصاص بالجنایات، نه در خود این صحیحه، نه در صحیح ابن مسلم، نه در غیر صحیح ابن مسلم روایات دیگه‌ای که داریم اشعاری نداره به اینکه اختصاص به باب دیات داشته باشه. ولذا تمسک به شیخ فی المبسوط ولهلی فی السرائر الا ان اخلال السبی المحرم به محظورات الاحرام التي یختص حرمتها بالکفاره فیها به حال تعمد لا یوجب کفارتن علی السبی. عبارت همینه؟ بله؟ بله حرمت ها باید خط زده باشه، میخونم اینه چیزی کنم التی یختص کفارت فیها به حال تعمد، نه حرمت نباید داشته باشه، حرمت زیادیه، یختص الکفارت فیها به حال تعمد لا یوجب کفارت علی السبی. سبی میتونه محرم بشه به اذن ولی، خب در جای خودش گفته شده. بعد که محرم شد یک سلسله محرمات بر محرم هست که اگر اون محرمات رو انجام بدهد این محرمات موجب کفاره میشه. محرمات دو جور ممکنه باشه، حالا مورد بحث که آیا هر دو جورش هست یا نیست، دو جور. یه وقت ممکنه یه چیزایی کفاره داشته باشه ولو سهوًا انجام بشه، ولو لا ان عمدن و سهوًا انجام بشود کفاره داشته باشه. یه وقتی هست که نه، چیزایی است که تعمدش موجب بطلانه، موجب کفاره هست، نه سهوش. حالا اگر چیزی عمد و سهوش هر دو کفاره داره، سبیی هم که محرم شد اگر اون کار رو انجام داد کفاره داره، ولی اگر چیزی عمدش کفاره داره، اگر سبی محرم اون رو انجام بده، این دو بزرگوار بر طبق همین روایات گفتن عمدهو خطا، این مثل فعل خطایی میمونه ولذا کفاره ندارن. گفتن اخلال سبی محرم به اون محظورات و محرمات احرام، اونی که کفارش به حال تعمد اختصاص دارد، یختص و حرمتها ولی کفارت فیها اگر حرمت باشه، یا یختص و الکفاره فیها به حال تعمد لا یوجب کفارتن علی السبی، این موجب کفاره بر سبی نمی شود. ولا علی الولی، حتی که ولی هم واجب نیست از طرف سبی کفاره بدهد. چرا؟ گفتن لعن عمده خطا. به این روایات استدلال کردن در باب حج، معلوم شه این روایات رو اختصاص ندادن به باب دیا و هینیز. حالا که روایت عمومیت پیدا کرد، فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها اذا وقع بغير القصد فما یصدر منها عن السبی قصدن به منزلت صادر عن غیرهی بلا قصدن. پس بنابراین هر فعلش که حکم شرعیش متعلق باشه و مترتب باشه بر اونجایی که قصد داشته باشه به طوری که اعتباری نباشد به اون فعل در مواردی که بدون قصد حاصل بشود، پس اگر چنین فعلی از سبی صادر شد ولو با قصد، قصدن به منزله اونیست که صادر می شود از غیر سبی بلا قصد. بلا قصد اگر در غیر سبی بات واقع بشه عقد باطلون، در سبی واقع بشه قصدن که بلا قصده فباطلون. فعقد السبی و ایقاؤه مع القصد ولو سبی با قصد انجام میده مثل عقد حاضل و غالط و خاطی و ایقاعات اونها می شود. بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و السبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم. تا به اینجا استدلالمون به عمده خطا روشنه. این روایت اگر عمومیت داشته باشه عمده خطا تکلیف رو یک سره میکنه، میگه قصده او کلا قصد، فعل معل قصدش هم مثل بی قصد میمونه و هیچ. شیخ میخواد از اینجا یه خودمون وقت پیش بره، بگه تصادفاً در یه روایتی این جمله عمده خطا با جمله رفع القلم عن کنار هم واقع شد. اون وقت از این کنار هم بودنش و ازدواج این دو جمله با یک دیگر معلوم میشه همون معنایی که از عمده خطا برداشت میشه همون معنا هم از رفع القلم برداشت میشه. یعنی معلوم میشه که رفع القلم در مورد سبی برخلاف رفع القلم امن امتی یا رفع امن امتی چنین و چنان مقصود قلم الحکم، یعنی حکم نداره، اثر شرعی نداره، و اون وقت اون احتمال از رفع القلم هم در بیاد که یعنی عمدو هیچ اثری بر فعل سبی مترتب نیست حتی بر عقد محضش. بل اضراب نسبت به بحث گذشته یمکن به ملاحظه بعض از روایاتی که وارد شده از این اخبار در مورد قتل مجنون و قتل سبی، سبی قاتل بشه مجنون قاتل بشه، روایات در این مورده، ولی استظهار کنیم همین مطلب را از حدیث رفع قلم هم. و هو روایت چیه؟ ما عن قرب الاسناد به سندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول، امام صادق از پدرش علیه السلام از امیر المؤمنین نقل می فرماید کان یقول المجنون والمعتوه، کسی که مجنون است و جن زده به اصطلاح در اون معتوه کسی که مریض به صورت آدم جن زده هست، و همچنین الذی لا یفی، مجنون معتوهی که خوب نمیشه، و السبی الذی لم یبلغ، طفلی که بالغ نشده، عمدهما خطا یحمله العاقله، عمدشون خطاست به عهده عاقله میاد. تا اینجا شاید بحث گذاشته وقد رفع عنهما القلم، قلم از اونها برداشته شده، این وقد رفع عنهما القلم عطف شده به عمدهما خطا، معلوم میشه یک معناییست همراه با اون معنا، ملازمه با اون معنا، همسطح با اون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی؟ معنای رفع قلم هم بشه رفع و قلم الحکم. فإن ذکر رفع القلم فی الزیل لیس له وجه ارتباط الا بان تكون علتا لاصل الحکم و هو ثبوت الدیه علی العاقله، یا اینو میخواد علت ثبوت دیه بر عاقله قرار بده، او بان تكون معلول قولش عمدهما خطا، یعنی انه لما کان قصد اینها به منزله عدم در نظر شارع و در واقع رفع قلم عنهما، قلم ازشون برداشته شده چون عملشون بی قصد حساب میشه، وقتی بی قصد شد پس حکم نداره. ولا یخفا ان ارتباطها بالکلام علا وجه العلیت و المعلولیه للحکم المذکور، بگیم امر رفع عنهما القلم معلول عمدهما خطاء در روایته، اعنی عدم مؤاخذت السبی و المجنون به مقتضا جنایت العمد و هو القصاص، ولا به مقتضا شبه العمد و هو الدیه فی مالهما، این دوتا رو نمیگیم قصاص کنید، نمیگیم شبه عمد است که از مال خودشون دیه بدید، بلکه میگیم دیهشون بر عاقل است. این لا یستقیم الا به ان یراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذ عنهما شرعا من حیث العقوبة الاخرویه و دنیوی المتعلق به نفس کل قصاص اول مال که غرامت دیه و عدم و ترتب به ذالک علا افعالهم المقصودت المتعمد الیها مما لو وقع من غیره ما مع القصد و تعمد لترتب علی. وقتی که میگه رفعن هم القلم، از این رفعت چی میخواد نتیجه بگیره؟ میخواد بگه دیهش بر عاقلشه. دیه بر عاقلشه دو تا چیز رو نفی میکنه، یعنی خودشو اولا قصاص نکنی، بسیار خوب، دیم در مال خودش هم نیست و چیزی به عهده خودش هم نمیاد، هم نفی قصاص میکند هم نفی دیه بر مال خودش، و همین که در قیامت هم عقاب نداره، همه اینا رو نفی میکنه. نفی عقاب میشه قلم المؤاخذه، رفع عقوبت. نفی قصاص اسمشو بذار قلم المؤاخذه، اما نفی دیه در مال خودش چه بیفته دیه در مال دیگری، این لا یمکن الا به این که بگیم هیچ قلمی بر عهدش نیست، و الا اون یک حکم وضعی است دیگه. دیه در مال خودش آمدن و بر عهدش ثابت شدن یک حکم وضعی است، این رو هم نفی میکنم. لا یستقیم این حکم الا به اینکه مراد از رفع قلم ارتفاع مؤاخذه باشه، چه مؤاخذه شرعی از حیث عقوبت اخروی و از حیث دنیوی، چه متعلق به نفس مثل قصاص یا متعلق به مال مثل غرامت دیه تو مال خودش، و اینکه هیچ کدام از اینها مترتب نمیشه بر افعال مجنون و سبی ولو با قصد و با تعمد آمده است، مما از اون افعالی که لو وقعت چنین فعلی از غیر سبی و مجنون با قصد و تعمد برش مترتب می شد هم غرامت اخروی هم غرامت دنیوی، اما بر طفل ثابت نمی شود، برای اینکه این قصدش کلاغه است. پس این رفعن هم القلم نتیجه اینها رو میخواد بده و این نتیجه رو نمیدهد مگر اینکه این معنا به این معنای وسیعی باشه، رفعن هم القلم یعنی قلم الحکم بوده باشه. پس این دلیل میشه که مراد از رفع قلمم به این معنای وسیع خواهد بود. و علی هذا فاذا التزم علی نفسه مالا، از اینجا اون وقت توصیه بدید. سبی آمد گفت من اقرار میکنم فلانی 50 تومن از من طلبکاره، به این اقرار میخواد مالی بر ذمه خودش ثابت کنه، اقراره و میخواد مال، میگیم اینم کل عدمه، رفع عن القلم یعنی غرامتی به عهدش نمیاد، همون رفعی که رفع الغرامه رو میرسون اینجا هم رفع الغرامه رو میرسونه، یعنی این اقرارش کل عدمه، لفظش کلا لفظه، عبارتش مسلوب المعناست. و علی هذا فاذا التزم علی نفسه مالا به اقرار او معاوضتین، یا بیاد بگه فروختم این کتاب را به 100 تومن که این کتاب رو میخواد بر عهده خودش بیاره، ولو با اذن ولی هم بگوید، مثل که در قتلم اگر به اذن ولی هم باشه بر عهده بچه چیزی نمیاد، فلا اثر رهو فی الزامی بالمال و مؤاخذش به اون مال ولو بعد البلوغ. الان اگر در قتل میگیم دیه بر عهدش نیست و بر عاقلشه، نمیگیم صبر کن بعد از بلوغ از خودش بگیر، که نه اصلا به عهده عاقله است، برو سراغ عاقله کلا. در این گور اعمالش هم همچنین، پس به عهدش نمیاد ولو بعد البلوغ. فاذا لم یلزم شیء به التزاماته ولو اینکه به اذن ولی باشد، نتیجهش معناش اینه فلیس ذالک الا لسلب قصده، نیست مگر از این که بگیم قصدش کلا قصده، و عدم العبرت به انشائه، انشائش کل عدمه، از لو کان ذالک لعجل عدم استقلالهی و حجرهی عن الالتزامات علی نفسه، اگر صرفا برای خاطر عدم الاستقلال و محجوریت بود لم یکن عدم المؤاخذه شاملا لصورت اذن الولی، در صورت اذن ولی باید مؤاخذه داشته باشه، و حال اینکه وقد فرضنا الحکم مطلقا، در حالی که روایت دلالت میکند بر عدم این مؤاخذات مالی و غیر مالی مطلقا، یعنی حتی اونجایی که با اذن ولی واقع شده باشد، فیدل بالالتزام علی کون قصده فی انشاءاته و اخباراته مسلوب الاثر، ولو بس بالالتزام دلالت میکند که در مورد انشاءات و اخبارات دیگر هم مسلوب الاثر و بی فایده هست.